داشته با الیاس نیازی
به همراه بوده است. لیگ چهارم که به میزبانی هرات برگزار شد، توانست با جذابیت‌های خاص و حضور پرشور تماشاگران به یکی از بهترین و شگفتی‌آفرین دوره‌های لیگ فوتبال افغانستان تبدیل شود. الیاس نیازی، کارشناس فوتبال در هرات، در گفتگو با رادیو دری درباره برگزاری چهارمین دوره لیگ قهرمانان افغانستان در هرات گفت: این دوره از لیگ به میزبانی هرات برگزار شد و بهترین لیگ‌ها در تاریخ فوتبال افغانستان بود. حضور تیم‌های مختلف از سراسر کشور و همچنین تماشاگران پرشور و علاقه‌مند به فوتبال باعث شد که این رقابت‌ها به یکی از جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین رویدادهای ورزشی در افغانستان تبدیل شود. نیازی افزود که در این لیگ شگفتی‌های زیادی رخ داد و بسیاری از تیم‌ها موفق شدند نتایج غیرمنتظره‌ای کسب کنند که به جذابیت مسابقات افزود است. نیازی تصدیق کرد تیم‌هایی که پیش از این شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند، توانستند رقابت‌های خوبی را به نمایش بگذارند و حتی برخی از آنها شگفتی‌ساز شدند و این موضوع نشان دهنده افزایش کیفیت فوتبال افغانستان است.
همه چیز بسیار جذاب هست، همه چیز بسیار دیدنی پیش رفته و واقعاً فصل چهارم یکی از شگفتی‌ترین فصول فوتبال باشگاهی افغانستان و لیگ جوان فوتبال افغانستان بوده و واقعاً لذت بخش بوده برای تماشاگران دو باشگاه، برای علاقه‌مندان همه باشگاه یا حاضر که از ثانیه به ثانیه اتفاقات این بازی ها و روزهای این بازی ها لذت بردند.
هرات به عنوان یک از مهمترین مراکز فوتبال در افغانستان شاهد حمایت های گسترده مردم از این ورزش بوده است. مردم هرات به طور ویژه در این دوره از لیگ از تیم های محلی و ملی خود حمایت کردند و این حمایت ها باعث شد که رقابت ها از لحاظ هیجان و کیفیت به سطح بالایی برسد. الیاس نیازی درباره اهمیت حمایت مردم از فوتبال در هرات گفت: مردم هرات علاقه زیادی به فوتبال دارند و این حمایت ها به وضوح در این دوره از لیگ مشاهده شد. وی خاطر نشان کرد هواداران در هر بازی حضور داشتند و با شور و هیجان فراوان از تیم های خود حمایت می کردند و این حمایت ها انگیزه بزرگی برای بازیکنان بود و باعث شد که کیفیت بازی ها بیشتر از قبل شود. یکی از ویژگی های برجسته رقابت های این دوره حضور پرشور تماشاگران در استادیوم بود. در این دوره ورزشگاه هرات شاهد حضور هواداران مشتاق فوتبال بود که با شور و هیجان فراوان از تیم‌های خود حمایت کردند و این حضور گسترده باعث شد که رقابت‌ها از لحاظ جذابیت و هیجان به سطح بالاتری برسند. الیاس نیازی با بیان این که یکی از مهمترین عوامل موفقیت این لیگ حضور مشتاقان فوتبال در استادیوم ورزشی هرات بود، اظهار داشت تماشاگران با حمایت‌های خود از تیم‌ها باعث شدند که مسابقات بیش از پیش هیجان‌انگیزتر و تماشایی شود و این حمایت‌ها نه تنها به تقویت روحیه بازیکنان کمک کرد، بلکه نشان دهنده علاقه عمیق مردم هرات به فوتبال را نشان داد.
بدون شک و قطع به یقین قهرمانان واقعی فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان مردم عزیز به ما بودند و تماشاگران و علاقه‌مندان همه باشگاه‌های حاضر بودند که از روز نخست تا روز آخر و تا آخرین ساعات و آخرین لحظات روز آخر فوتبال لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امرایی کردند، حمایت کردند و شور و اشتیاق و هیجان به هر مکان آوردند.
سازمان بهداشت جهانی WHO درباره آلودگی هوا و افزایش مرگ و میر ناشی از عفونت حاد تنفسی در افغانستان هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرد در هفته آخر سال 2024 میلادی 72 مورد مرگ ناشی از عفونت های حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان افزود در همین دوره زمانی 38037 مورد بیماری حاد تنفسی ثبت شده که در مقایسه با هفته قبل 12.8% افزایش داشته است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی از ابتدای سال 2024 تا کنون بیش از 1,357,000 مورد بیماری حاد تنفسی و 2,999 مورد مرگ مرتبط با این بیماری از 34 ولایت افغانستان گزارش شده است. این سازمان اعلام کرد 62% از افراد مبتلا به عفونت‌های حاد تنفسی کودکان زیر 5 سال و 49% آنها زنان بودند. همچنین بیش از 83% مرگ‌های مرتبط با این بیماری کودکان زیر 5 سال و بیش از 45% آنها زنان بودند. ولایات بلخ، نورستان، بامیان و جوزجان بیشترین موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی را در سال 2024 میلادی داشتند. اما در هوای سرد زمستان قرار داریم و گزارش ها از وضعیت بد آب و هوایی در نقاط مختلف افغانستان و مشکلات و چالش های فراوانی که برای مردم و ساکنان سرزمین های مختلف از جمله شمال و شمال شرق افغانستان گزارش میشه به دست میرسه. همچنین گزارش میرسه که در این راستا پرندگان هم دچار مشکلاتی شدن و بسیاری از پرندگان در این راستا جان خودشان را از دست دادن که همکارم آقای خاوری در گزارش ارسالی خود به همین موضوع اشاره داره.
پس از نگرانی باشندگان کندوز مبنی بر شکار بی‌رویه پرندگان و برفباری های سنگین در این ولایت، مسئولان محلی برای زنده ماندن پرندگان در بخش های از دشت آبدان و تپه های متصل به آن دانه ریختند. ریزش برف در چند روزی پسین اکثریت مطلق از جغرافیای کندوز را پوشانیده و این مورد کار پرندگان را برای زنده ماندن سخت ساخته است. اکنون مسئولان ریاست زراعت در کندوز تا یک اقدام برفی بخش های از زمین را در دشت آبدان این ولایت برداشته و برای پرندگان دانه ریخته اند. منیر احمد مدیر اجرایی ریاست زراعت کندوز میگوید آنان برای بقای پرندگان در این ولایت مقدار دانه را در مکانهای مناسب که بیشتر مسیر و مکان پرندگان محسوب می شود تنظیم کرده اند تا پرندگان در روزهای برفی از آن استفاده نماید.
نظر به هدایت مقام محترم ولد و به اساس تلاش رئیس زراعت تیمی کاری مدت دو روز میشه در دشت آبدان به خاطر زنده ماندن حیات وحش و زنده ماندن پرنده ها دانه ها برای از جا به جاهای مناسب به جایی که هجوم بردن در اونجا جای تنظیم کرده و برای جا دانه انداختن تا که دوای سرد زنده بمانند.
همزمان با این مسئولان در کندوز میگویند شکار پرندگان ممنوع است و به کسی اجازه نمیدهند تا دست به این اقدام بزنند.
پیام برای شکارچی هست که شکار بالکل بند هستند تا ما و شما بتانیم که در پرندگان در سرمای زمستان در برف ها کمک دا بکنیم که او از این مستفید شود، نه اینکه شکار بکنیم باز هم را از بین ببریم.
در همین حال شماری از باشندگان کندوز میگویند شکار حیوانات خصوصا پرندگان بیشتر شده و این امر سبب نابودی برخی از گونه های آن در این ولایت گردیده است.
همین بعضی همین مردم ما و شما کس همین همشهریان عزیز خواهش میکنم به شکار نبروین، شکار میکنین پرنده ها را گناه داره.
ناظم یکی دیگر از باشندگان کندوز ضمن استقبال از این اقدام ریاست زراعت برای پرندگان میگوید مردم باید برای پرندگان و سایر حیوانات محیط مسئونی را فراهم نمایند. با گفته او شکار پرندگان سبب خواهد شد تا گونه های کمیاب آن منقرض گردد.
از رئیس زراعت ما تشکر میکنیم که پرنده ها را خر میندازد. مردم باید پرنده ها را نزنند، پرنده ها زیبایی وطن هستند. خواهش ما از مردم همین است که پرنده ها را نزنند.
زمان با سرد شدن هوا در افغانستان کمبود علفه برای مواشی در برخی از ولایات نیز بالا میگیرد که اکنون این نگرانی دامنگیر باشندگان کندوز نیز شده است. مسئولان ریاست زراعت در این ولایت میگویند تا چند روز گذشته ضمن دانه ریختن به پرندگان برای بیش از 100 دهقان در شماری از ولسوالی ها علفه حیوانی توزیع کرده اند. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. با اتفاق سایر همکاران هم از این برنامه از حضورتان رخصت شده، شما رو با خداوند متعال می سپاریم. وقتتون خوش و خداوند یار و نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
امام خامنه ای ایران قله راهبردی در جهان است. راه آهن خواف هرات محور دیدار و گفتگوی وزیر خارجه ایران با والی طالبان در هرات. و واکنش طالبان به ادعای ترامپ، آمریکا یک روپیه هم به افغانستان کمک نکرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم در این ساعت با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم ولایت قم، ایران را قله راهبردی در دنیا به دلیل برخورداری از موهبت‌های ارزشمند همچون امکانات طبیعی و نیروی انسانی پیشرفته‌تر از متوسط دنیا و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی خوب و جغرافیای سیاسی حساس برشمردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سفر کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در دهم جدی 1356 به تهران و تعریف دروغین او از محمد رضا و توصیف ایران پهلوی به جزیره ثبات افسودند. ایران 56 که کارتر مطلوب آمریکا می‌دانست، از لحاظ سیاست خارجی تابع محض آمریکایی‌ها و تامین کننده منافع آنها، از لحاظ سیاست داخلی شاهد سرکوب شدید همه جریان‌های مخالف و حتی متفاوت با رژیم، از لحاظ اقتصادی دارای درآمد هنگفت فروش نفت اما به شدت طبقاتی، از لحاظ علم و فناوری عقب مانده و از لحاظ فرهنگی کشوری بود که فرهنگ فساد و بی‌حیایی و ابتذال غربی هر روز در آن در حال گسترش بود. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تاکید کردند قیام 19 جدی ایران مصلوب آمریکایی ها را از چنگال آنها بیرون آورد، اما آمریکا همچنان در آرزوی آن ایران است، که البته همان طور که کارتر این آرزو را به گور برد، دیگر آمریکایی ها هم به گور می‌برند. ایشان پیروزی انقلاب اسلامی از دل مهمترین سنگر استکبار را به پرورش حضرت موسی علیه السلام در کاخ فرعون تشبیه کردند و افسودند
ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع آمریکایی بود، از دل این قلعه بود که انقلاب بیرون آمد و جوشید و آمریکایی‌ها نفهمیدند و آمریکایی‌ها فریب خوردند و آمریکایی‌ها خواب موندن، آمریکایی‌ها غافل شدند. خطای محاسباتی آمریکا یعنی این. بعد از اون هم تا امروز در طول این چند دهه آمریکایی‌ها غالبا در مورد مسائل ایران دچار خطا شدند، اشتباه کردند. این رو مخاطب این حرف من بیشتر اون کسانی هستن که مرعوب سیاست‌های آمریکان.
ایشان با اشاره به افزایش هزاران برابری استفاده آمریکایی‌ها از نرم افزار تبلیغ برای تثبیت نتایج استفاده از سخت افزارها گفتند
کار نرم افزاری عبارت است از دروغ، دروغ پردازی، فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور افکار عمومی. شما رو به قوت میرید، او تبلیغ میکنه که شما دارید ضعیف میشید، خودش داره ضعیف میشه، تبلیغ میکنه که داره قوی میشه. شما تهدید ناپذیر میشید، او میگه من با تهدید شما رو از بین میبرم. تبلیغات اینه. یه عده‌ای هم تحت تأثیر قرار میگیره، امروز کار اساسی، کار مهم برای دستگاه‌های تبلیغاتی ما، برای دستگاه‌های فرهنگی ما، تبلیغات ما، وزارت ارشاد ما، صدا و سیمای ما، فعالان فضای مجازی ما، کار اساسی اینه که پرده توهم اقتدار دشمن رو پاره کنن، بشکنن، نگذارن تبلیغات دشمن بر روی افکار عمومی اثر کنه. این کاریه که اون روز قومیا کردن.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به اینکه ذات استکبار تغییری با گذشته آن نکرده گفتند:
ذات استکبار تغییر پیدا نکرده. کسی خیال نکنه که آمریکای امروز با آمریکای اون روز فرق داره، رژیم صهیونیستی امروز با رژیم صهیونی اون روز فرق داره. نه، همونه. روش ها تفاوت کرده، ابزارها تفاوت پیدا کرده. اون روز با مقاله این کار میکردن، امروز وسایل و ابزارهاشون هزار برابر متنوع‌تر و گسترده‌تر و تواناتر شد. ما باید هزار برابر از اون روز هوشیارتر باشیم. باید توجه کنیم، دقت کنیم. باید امنیت سازی کنیم، مسئولیت سازی کنیم. حرف دشمن رو باور نکن. کلید قضیه این. اگر دیدید در تبلیغات دشمنان حرفی وجود داره که احساس می شود برای تحت تأثیر قرار دادن شماست، حرف رو رد کنید. بدانید دروغ میگه. بدانید دروغ میگه.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان ایران را قله راهبردی در دنیا به دلیل برخورداری از موهبت های ارزشمند، همچون امکانات طبیعی و نیروی انسانی پیشرفته تر از متوسط دنیا و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی خوب و جغرافیای سیاسی حساس برشمردند و افسودند:
ایران کشور شما یک قله راهبردی است در دنیا، هم از لحاظ امکانات طبیعی، هم از لحاظ امکانات انسانی، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی سیاسی، موقعیت جغرافیایی و جغرافیایی سیاسی. یک کشور برخورداری است از این جهات. این خدایی کار خداست. مردمش، نیروی انسانیش از متوسط دنیا جلوترن، امکانات طبیعیش از متوسط دنیا بیشتره، موقعیت جغرافیاییش از بسیاری از کشورهای دنیا حساس‌تره، از لحاظ جغرافیایی سیاسی هم همینجور وسط دنیای اسلام قرار گرفته، قلب دنیای اسلامه. خب این کشور، این منبع عظیم راهبردی از اواسط دهه 20 1320 شمسی، یعنی از حدود 80 سال پیش، این منبع ثروت که ایران شما باشه ده ها سال تو مشت آمریکا بود، متعلق به آمریکا بود، دست آمریکا بود. انقلاب شما آمد، این رو از دست آمریکا کشید بیرون. تلخ کامی آمریکا از این قضیه فراموش شدنی نیست.
ایشان با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر این که چرا جمهوری اسلامی با وجود ارتباط با کشورهای اروپایی و دایر بودن سفارت آنها در ایران حاضر به مذاکره و ارتباط با آمریکا نیست گفتند:
بعضی ها میگن آقا شما که نسبت به آمریکا نه حاضرید مذاکره کنید، نه حاضرید ارتباط برقرار کنید، با کشورهای اروپایی خب اونا مثل آمریکا چه فرقی میکنه؟ با اونا چرا؟ ارتباط دارید، خب همونطور که او سفارت داره اینم داشته باشه، با با او ارتباط داریم. نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه. به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با اون کشور اروپایی. بله، اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم. اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده. بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. این کینش با جمهوری اسلامی با کینه فلان کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگر کشورهای غربی اینه. آمریکا در ایران شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور بتوانه دشمنیم.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای در پایان سخنانشان با تاکید بر این که حوادث منطقه جمله سوریه نباید موجب کم رنگ شدن مسئله فلسطین شود گفتند:
مقاومت زنده است و باید زنده بمانه و باید روز به روز قوی تر بشه و ما از مقاومت حمایت میکنیم، از مقاومت در غزه، از مقاومت در کرانه باختری، از مقاومت در لبنان، از مقاومت در یمن، از هر نقطه‌ای که در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند و مقاومت کنند، ما از اونها حمایت میکنیم.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
صدر اعظم عراق و هیئت همراه بعد از ظهر امروز با حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کردند. محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق در سفر یک روزه امروز وارد تهران شد. بررسی روابط دو جانبه و راه‌های تقویت آن در سایه دستاوردهای سفر رئیس جمهور ایران به عراق و بررسی مسائل منطقه از مهمترین اهداف سفر سودانی به تهران است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفرش به هرات و دیدار با والی هرات درباره تحکیم روابط دو جانبه و اجرای پروژه‌های اقتصادی کلان به ویژه اتمام کار راه آهن خواف هرات گفتگو کرد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در راستای تقویت روابط دوستانه و اقتصادی میان افغانستان و ایران، محمد فتحعلی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به هرات سفر کرده و در دیدار با مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات درباره تحکیم روابط دو جانبه و اجرای پروژه های اقتصادی کلان به ویژه اتمام کار راه آهن خواف هرات گفتگو کرده است. این سفر و ملاقات ها با هدف توسعه روابط اقتصادی و تقویت همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف انجام شده و به عنوان یک گام مهم در تقویت همکاری های منطقه‌ای به شمار می آید. مولوی شیر احمد عمار رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در گفتگو با رادیو دری با اشاره بر اینکه محمد فتحعلی معاون وزیر خارجه ایران در این سفر با مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات ملاقات کرده و در این دیدار مسائل مختلفی از جمله پروژه های اقتصادی کلان و توسعه روابط دو جانبه بین افغانستان و ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تصریح کرد یک از موضوعات مهم این دیدار اتمام پروژه راهن خافیرات بود که به عنوان یک از پروژه‌های حیاتی در تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی بین دو کشور مطرح شد.
امروز معاون وزیر خارجه ایران جناب محمد فتحعلی به هرات آمد و ملاقات با جناب والی صاحب با حضور داشته ریاست ارتباط خارجه صورت گرفت و در این جلسه روی همکاری های همه جانبه به وسط ولایت هرات و مشهد و همچنین وسط افغانستان و ایران صحبت شد.
مولوی عمار با بیان اینکه مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در این دیدار گفته است این سفر و ملاقات ها می تواند روابط اقتصادی و دوستانه بین دو کشور را به طور چشمگیری توسعه دهد، اظهار داشت پروژه های مشترک مانند راهن خافرات که برای هر دو کشور از اهمیت ویژه برخوردار است می تواند به تسهیل مبادلات تجاری و افزایش همکاری های اقتصادی منجر شود.
روی موضوعات اقتصادی، روی روابط بهتر دو کشور صحبت شد و همچنین روی پروژه بزرگ خط آهن و عمل شدن پروژه سرک فراق گمرک و پروژه های بزرگتری که وسط ایران و افغانستان هست برای عمل شدن آنها و همچنین برای سهولت های بخش ترانزیت گمرک و ترانزیت بارهای افغانستان از بندر چابهار صحبت شد.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات همچنین گفت والی هرات نیز بر اهمیت تقویت روابط منطقه‌ای و تبادل تجربه و دانش در زمینه‌های مختلف تاکید کرد و گفت این پروژه‌ها می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی در هرات و سایر نقاط افغانستان ایجاد کنند. مولوی عمار در ادامه درباره اهمیت این سفرها و دیدارها گفت سفرهای مقام‌های دو کشور به ویژه در سطح عالی نقش بسزایی در تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی دارند و این سفرها میتواند به توسعه روابط اقتصادی و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری‌های تجاری و زیرساختی منجر شود.
واقعا رفت آمدها در سطح هیئت‌های بلند مرتبه‌ای که به شکل امروز صورت گرفت و همیشه هیئت‌ها در رفت آمد هستند بر روابط میان افغانستان و ایران تاثیر بسیار مثبتی داره و همروزه در بحث تجار، در بحث ترانزیت، در بحث مهاجرینی که در اونجا سکونت دارن، در بحث ترانزیت از طریق ایران، از در بحث خط آهن، در بحث واردات برق از کشور ایران تاثیرات مثبتی داره و همروزه انشالله مسئولین در کوشش هستن که در رفت آمدها باشن و موضوعاتی که در وسط افغانستان ایران هست از طریق گفتگو، از طریق بازدیدها همیشه انشالله به طریق آسان‌تر و به طریق عاجل‌تر حل بشه.
در همین حال کارشناسان سیاسی نیز سفرهای مقام‌های دو کشور و ملاقات‌های سازنده را حائز اهمیت می‌دانند و می‌گویند این دیدارها به عنوان فرصتی برای تبادل نظر و بررسی مشکلات و چالش‌های مشترک می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی و اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های مختلف کمک کند. دکتر اسدالله حبیبزاده آگاه روابط بین الملل در این خصوص به رادیو دری گفت سفرهای مقامهای ایران و افغانستان و گفتگوهای مستقیم میتواند به حل مشکلات اقتصادی و تقویت همکاریها در زمینهای مختلف منجر شود.
روابط جمهوری اسلامی ایران با افغانستان یک روابط بسیار دیرینه و مستحکم از تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هست. با توجه به سفر معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ولایت هرات و ملاقات با مقامات محلی این ولایت نشانه از تحکیم روابط بیشترتر و گسترده‌تر در ابعاد مختلف هست و میتونه نقش بسزایی در شکوفایی و رشد اقتصادی و تجاری و همچنین اجتماعی و فرهنگی ولایت هرات داشته باشه.
و این معتقد است که پروژه های مانند راهن خاف هرات می توانند به عنوان محرک های اقتصادی برای هر دو کشور باشند و به توسعه اقتصاد منطقه‌ای نیز کمک نمایند.
این سفر می تونه نقش بسیار بارزی در اقتصاد منطقه و به خصوص استان مشهد و همچنین ولایت هرات داشته باشه، چنانچه والی ولایت هرات هم در دیدار با معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر نقش جمهوری اسلامی ایران و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری این دو تا کشور تاکید کرده است.
حبیب زاده با تاکید بر اینکه یک از پروژه‌های کلیدی که در دیدارهای اخیر با آن توجه ویژه‌ای شده، پروژه راهن خافرات میباشد، تصریح کرد این پروژه به عنوان یک مسیر حمل و نقل مهم و استراتژیک میتواند به تسهیل مبادلات تجاری و جابجایی کالا بین دو کشور کمک کند و به افزایش ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه نیز منجر شود.
همچنین خط راهن بین دو تا کشور، کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، میتونه در رشد و بالندگی اقتصاد و تجارت و همچنین ترانزیت کالا بین این دو کشور بسیار نقش عمده‌ای بازی بکنه و میتونه در آینده ها این خط آهن به صورت بسیار بسیار ملموس در تجارت افغانستان و به خصوص استان هرات نقش بسیار ارزنده ای داشته باشه.
سفر معاون وزیر خارجه ایران به هرات و دیدار وی با مولوی نوراحمد اسلامجار والی این ولایت در راستای تحکیم روابط اقتصادی و دوستانه میان دو کشور افغانستان و ایران است. پروژه‌های مشترک مانند راهن خاف هرات، سرک ابو نصر فراهی در ولایت فرا، برق وارداتی از ایران به افغانستان و همچنان تقویت همکاری‌های تجاری و زیربنایی میتواند به توسعه روابط اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور کمک کند. کارشناسان و مسئولان دو کشور تاکید دارند که این گونه ملاقات ها و سفرها میتواند به تقویت روابط منطقه‌ای و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی برای مردم هر دو کشور منجر شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
حکومت طالبان ادعای ارسال بسته های پول از سوی آمریکا به این حکومت را به شدت رد میکند. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید ادعای کمک میلیاردها دلاری از سوی آمریکا به امارت اسلامی کاملا نادرست است و آن را شدیداً محکوم می‌کنیم. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان ادعای ارسال بسته‌های پول از سوی آمریکا به این حکومت را به شدت رد می‌کند. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان، می‌گوید ادعای کمک میلیاردها و میلیون‌ها دلار از سوی آمریکا به امارت اسلامی کاملا نادرست است و آن را شدیداً محکوم می‌کنیم. فطرت می‌گوید حقیقت این است که آمریکا نه تنها پولی به امارت اسلامی نداده، بلکه میلیاردها دلار مردم افغانستان را غصب و منجمد کرده است. این در حال است که ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، به تازگی از ارسال بسته‌های کمکی دلار به حکومت طالبان از سوی آمریکا ابراز تعجب نموده و این موضوع را زیر سوال برده است. پیش از این شماری از رسانه‌ها گفته بودند که رفته بسته‌های کمک‌های دلاری به حکومت طالبان ارسال می‌شود که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت، نیز به شدت رد گردیده و گفته شده بود که برای حکومت طالبان کمک صورت نمی‌گیرد و کمک‌های بشری به حساب مردم اگر صورت هم گرفته باشد به حکومت تعلق ندارد. اکنون ادعای تازه ترامپ در این خصوص از سوی معاون سخنگوی طالبان به شدت رد می‌شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، به سمت سرپرست سفارت افغانستان در دوحه منصوب شد. وزارت خارجه طالبان سهیل شاهین را به جای محمد نعیم وردک به سرپرستی سفارت افغانستان در قطر منصوب کرده و نعیم وردک را به کابل فراخوانده است. سهیل شاهین از 3 سال پیش رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بوده است و همچنین پیش از این به عنوان گزینه طالبان برای تصدی سمت نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده بود. همچنین گفته می شود محمد نعیم وردک که تاکنون سفیر طالبان در دوحه بوده، به عنوان معاون اداری وزارت امور خارجه افغانستان منصوب شده است. معاون اداری رئیس حکومت طالبان در دیدار با شماری از علمای دینی شیعه از آنان خواست برای نزدیک شدن مردم به نظام سیاسی فعلی تلاش کنند. عبدالسلام حنفی در دیدار با جمعی از علمای شیعه نقش مبلغان دینی را در ایجاد وحدت میان دولت و ملت مؤثر و مهم خواند و افزود حکومت سرپرست متعهد به بازسازی و ترقی افغانستان است و برنامه‌های انکشافی را در سراسر کشور به طور عادلانه و متوازن اجرا می‌کند. او همچنین خدمت به ملت را افتخار طالبان دانست و از عالمان دینی شیعه خواست تا برای تحکیم وحدت میان دولت و ملت تلاش کنند. در این دیدار عالمان شیعه هم از رهبران حکومت سرپرست خواستند تا به ایجاد شغل و توسعه متوازن افغانستان توجه جدی کنند. نهادهای ملی، بین المللی و حقوق بشری با انتقاد از برخورد حکومت پاکستان با مهاجران افغانستانی، بازداشت و اخراج اجباری آنها را نقض حقوق بشر می‌خوانند و از اسلام آباد می‌خواهند که قوانین بین المللی در عرصه مهاجرت و توافقات سه جانبه افغانستان، پاکستان و سازمان مهاجرت ملل متحد را رعایت کند. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی. بله عزیزان شنونده، اشاره میکنن که گزارش در حال حاضر آماده پخش نیست. از شما دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمایید. مقامات حکومت طالبان در مراسم ویژه دروازه و سرک چهارراهی ساعت عامه تا چهارراهی آریانه شهر کابل را که نماد اشغالگری آمریکا به شمار میرفت بازگشایی کردند. این پروژه که به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در چارچوب بازسازی و پیشرفت زیرساخت‌های کابل شناخته می‌شود و نماد زوال اشغال و استعمار آمریکایی‌ها تبدیل شده است. در این مراسم عبدالستار سعید، معاون ارتباطات عامه و استراتژیک دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان، بازگشایی این سرک را یک دستاورد بزرگ برای حکومت طالبان مطرح کرد. او با تاکید بر اینکه افغانستان با خروج آمریکایی‌ها به استقلال کامل دست یافته است، افزود نشانه‌های اشغال روز به روز از بین می‌روند و این پروژه نیز گواهی بر پایان استعمار و استبداد خارجی است. کار تخریب دیوار بتونی اطراف سفارت آمریکا در کابل و بازگشایی سرک مسدود شده اوایل قوس گذشته در میان خوشحالی شهروندان کابل آغاز شده بود. بله عزیزان شنونده، گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل در رابطه با درخواست از اسلام آباد مبنی بر پایبندی به قوانین بین الملل در عرصه مهاجرت آماده نشر است که به اتفاق می شنویم.
نهادهای ملی و بین المللی و حقوق بشری برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین افغان را مورد انتقاد قرار داده نقض حقوق بشر خواندند. پس از آن که حکومت پاکستان جمع کثیری از مهاجرین افغان را زندانی نموده و شمار دیگر را به شکل اجباری و دست جمعی اخراج نمود، شماری از نهادهای ملی و بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان انتقاد کرده و این اقدام را خلاف قوانین بین المللی و بشر دوستانه خواندند. این نهادها از پاکستان خواستند که قوانین بین المللی در عرصه مهاجرت و توافقات سی جانبه افغانستان پاکستان و سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد را رعایت نموده اجازه دهد که مهاجرین خوش به رضا به کشورشان برگردند. این در حال است که اخراج مهاجرین و گیر و گرفت آنها در ایالت‌های مختلف پاکستان شدت گرفته است. ظاهر بهاند، کارشناس امور مهاجرت که قضیه مهاجرین افغان در پاکستان را دنبال می‌کند، می‌گوید: در این 4-5 روز برخورد پلیس با مهاجرین شدت یافته. حتی کسانی که اسناد قانونی هم در دست دارند از سوی پلیس گرفتار و به زندان ها فرستاده می شوند. همچنان سردار احمد شکیب سفیر طالبان در اسلام آباد می گوید که علاوه از بازداشت 100 افغان و تلاشی خانه های آنها، مهاجرین مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و از حکومت پاکستان، سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری خواسته که جلوی این امر را بگیرد.
و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. امام خامنه ای ایران قله راهبردی در جهان است. راه آهن خواب هرات محور دیدار و گفتگوی معاون وزیر خارجه ایران با والی طالبان در هرات. و واکنش طالبان به ادعای ترام، آمریکا یک روپیه هم به افغانستان کمک نکرده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا کمک‌های مالی کشورش به طالبان را غیر قابل باور خوانده و تأکید کرده که چنین چیزی نباید اتفاق بیفتد. این در حالی هست که طالبان به ادعای ترامپ واکنش نشان داده و گفته که آمریکا یک روپیه هم به افغانستان کمک نکرده است. پیرامون همین موضوعات همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با قاسم مظفری، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
ما در قبال در مجموع اگر عرض بکنیم که آمریکا یک کشور دقیقاً جنایتکار و دشمن جامعه بشری و کشورهای اسلامی است، در این کذاف نگفتیم و شک و تردیدی درش نیست. بنابراین امریکا در تعاملات خودش با دولت گذشته هم دچار اشتباهات بود، دنبال خواسته ها و اهداف شوم خودشان بود و در همکاری با طالبا و هم در امو اهداف خودشان بودن، مخصوصا در پروگرام ها و معاهدات را که در دوحه رقم می زدن دنبال هدف خودشان بودن که چه قسمی با چه گونه به اصطلاح منافعش در افغانستان رقم بخوره و مصارف انگفتی از او کم شده و به تقلیل پیدا بکنه و با پالیسی ها و سیاست های شومی خودش در خاورمیانه و من افغانستان دست پیدا بکنه. اینا اهداف شومشان بود که در اون نشست های دوهم در مد نظر داشت. اون چی که فعلا طرفین هر دوتا اعتراض دارن و همدیگر متهم میکنن همین پروتکل های دوحه است، توافقات دوحه است که اگر در دوحه اینا دقیقا افشا هم نشده که ما نمیدانیم اصل و قصد پروتکل ها چی بوده، ولی اگر اون پروتکل ها دقیقا تحقق پیدا میکرد نه امریکا بالای طالبان اعتراض و انتقاد داشت نه طالبان بالای امریکایی ها. بنابراین آلا هم امریکایی ها در پی منافع خودشان است، در او برهی از زمان خروج را به منافع خودشان ترجیح می داد، کشور ما را تباه و در بدر کرد و حالا دوباره با آمدن امارت او می خواستن به او اهداف شومی که خودشان 100% در نظر دارن برسن، اما با دیدگاه های تغییر دیدگاه های امارت اسلامی و طالبا اینا به او اهداف خودش نرسید. من جمله اینا امریکایی ها می خواستن و تقاضا داشتن از طالبا که گروه هایی که تا حدود را به اصطلاح بنیادگراها است از منطقه پاک و پاکسازی شود و نیروهایی که تاجیکستان را تهدید میکنن، نیروهایی که منافع آمریکا را تهدید میکنن، اونا هم از بین بره، مخصوصا کشورهای همجوار ما، و در کنارش گروه های در اینجا تنظیم و تعبیه شود که بتونه امنیت روس و کشورهای جوار و همسایه های ما را تهدید بکنه که آمریکا از طریق طالبا با این خواسته ها و دیدگاه خودشان نرسیدن و کمک هایی را که تا به حال میکردن. هدف از این کمک ها به همی بود که امارت تا حدود را متقاعد بسازه و از اینا به احساس دادن این رشوه و این پول دادن این پول های انگفت بتونه به اون خواسته های خودش برسه که به خاورمیانه دست پیدا بکنه، روسیه را مثل ضربات به اونا بتونه وارد بکنه، اورغورای چین بتونه مورد تقویت و حمایت قرار بده که چینی ها را مورد به اصطلاح سرزنش و تهدید قرار بده. به این هدف ها نرسید و حالا در چون روابط امارات و طالبا با ایرانی ها گرم و گرم تر شده، با چینایی ها گرم و گرم تر شده، با روس ها همچنان، بنابراین این وضعیت ظاهری فعلی به مشام امریکایی ها خوش نمیخوره، دنبال بهانه ها و انتقاد هایی است که به اساس این انتقاد ها که گویا پول های کمکی را قطع میکنیم، پول های که به حساب نیروهای انسانی و بشری به اینا کمک میکنیم اینا را قطع میکنیم و کمک های نقدی دیگه را که طالبا را تحت فشار قرار بده و از طرفی هم پالیسی های دیگه که فعلا دارن، بنابراین طالبا را به نحوه تهدید میکنن و به خواسته ها و دیدگاه های امریکایی ها تمکین بکنن. و از طرفی هم ما ترامپ را میبینیم که یک انسان ظاهرا اگر بگوییم که زه آدمی است که یک سیاستمدار است غیر نرمال دقیقا گزاف نگفتیم، اونا هم ببینیم که حالا با آمدن خودش با به اصطلاح ما افغان ها با این تپ تپ پای خودش از امارت و از طالبا چی میخواید و ببینیم که باز چگونه عمل میکنه. این گذشت زمان ما فکر میکنم برای ما شما ثابت خواهد کرد.
جناب آقای مظفری، یکی از دیدگاه هایی که ترامپ مطرح میکرد در مقیاس کلانش موضوع سیاست اول امریکا بود. فکر میکنید حالا با آمدن ترامپ و این تصوراتی که ترامپ از منطقه داره و اون جنگ اوکراین و روسیه هم که ما شاهد حضورش در مسند قدرت، چه نگاهی به افغانستان و منطقه خواهد داشت؟
عرضم به حضور شما که عین همون موضوع است که ترامپ در یک آدم تاجر تجارت پیش است و نه به اصطلاح سیاست مدار حرفه‌ای و مسلکی قوی. کلش در مسائل تجارتی بیشتر ما فکر میکنم که کار میکنه تا به مسائل سیاسی، ولی روی هم رفته وضعیت طوری است که دقیقاً وقتی که آمریکایی‌ها از منطقه از افغانستان که یک نقطه بسیار استراتژیک برای کشور هاست و ای که اینا که بر آمدن زمینه برای تعرضات و یا حمله روسا به اوکراین دقیقا با دور شدن نیروهای آمریکایی و نیروهای شورای غربی از افغانستان این بیشتر مساعد شد و روس‌ها را واداری به این کرد که اوکراین که یک خاره بغل برای اینا هست و به اصطلاح نیت داره که به گروه‌ها و کشورهای اروپایی هم کار شود، بنابراین باید این را نابود کرد و از بین برد و یا تسخیر کرد. و خروج افغانستان نیروهای آمریکایی از افغانستان دقیقاً عامل تعرض به اوکراین شد. این دفعه موضوع دقیقاً، ولی در این مدت زمان به اصطلاح دیدیم که روسا با همو سماجت و با همو مقاومت سرسختانه خودش تانستن به یک مقدار هدفهایی را در اوکراین به اصطلاح نه اوکراین با او حمایت عمده و گسترده کشورهای غربی نتانستن او غربی ها نجات بده و روسا به یک مقدار اهداف خودشان دست پیدا کردن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شننده. آخرین بخش خبری به سمتان رسید. کلام ناب را شننده باشید به مدت 10 دقیقه.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، روزتان بخیر و نیکی. در خدمت حجت الاسلام حاج علی اکبری هستیم و موضوع امروز برنامه دوستی با خداست.
بحث این جلسه ما بررسی راه‌های تحصیل و تقویت محبت الهی است که ما این محبت پرارزش رو چگونه فراهم کنیم برای خودمون و این دیر که داریم چگونه تقویت کنیم. نکته اول و راه اول عبارت است از معرفت و شناخت، شناخت خدای متعال. این یکی از راه‌ها، بلکه یکی از مهمترین راه‌ها برای رسیدن به محبت الهی است. اجازه بدید من با یک زبان دیگه‌ای در این باره صحبت کنم. خوب که نگاه می‌کنیم به کلام الهی، به مجموعه‌هایی که خدای متعال رو به ما معرفی می‌کنه، خیلی زود به این نکته دست پیدا می‌کنیم که اولاً پروردگار متعال همون کسیه که ما می‌خوایم. این نکته اول. وقتی من شروع می‌کنم راجع به او فکر کردن، اولین قدم ها رو که انسان در معرفت خدای متعال بر می داره، در همون قدم های اول یک کشف خیلی بزرگ برش رخ می ده، یک اکتشاف خیلی پر ارزش، و اون اینه که او همون کسیه که من می خوام. این اتفاق با شکوه وقتی می افته که شما توجه می کنید به نام های پروردگار متعال. خدای متعال خودش رو با نام های گوناگون به ما معرفی کرده که مجموعه بزرگ و منظومه‌ای پرفروغ در کهکشان معرفت الهی قرار میگیره به نام اسماء الحسنا، نام‌های نیک خداوند. ولی لله الاسماء الحسنا، همه نام‌های خوب و نیک از آن اوست. این اسماء الحسنا در واقع دست کلید بهشت معرفت هست که اگر کسی اینها رو به دست بیاره، با هر کدوم اینها میتونه یک بخشی از این بهشت الهی رو از آن خودش بکنه، میتونه وارد این حوزه بشه. خب کافیه که شما شروع کنید به این اسماء نورانی توجه کردن و فکر کردن و سعی کنید نسبت به اونها معرفت پیدا کنید. این شناخت در واقع شما رو وارد میکنه به تدریج در میدان معرفت پروردگار متعال. خب وقتی شروع میکنیم به نگاه کردن به این منظومه دلپذیر که هر کدوم از دیگری قشنگترن و بیشتر از ما دلبری میکنن، یه جا یک نگاه میبینید که او بزرگترینه و قلب شما بزرگترین رو طلب میکنه. یه نگاه دیگه میکنید میبینید او با عظمت ترینه و این همونیه که دل شما میخواد. یه نگاه دیگه میبینید که او آگاه ترینه، اینجا میگید یا اعظم من کل عظیم، اینجا میگید یا اکبر من کل کبیر. میبینید و او رو با همین نام خطاب میکنید. این همون نقطه های آغازه تفاوت اساسی اینجا برای شما نشان داده میشه در یکی نگاه دیگه. این همونیه که من میخوام. قلب من مشتاق مهربانترینه و تو مهربانتری. قلب من مشتاق کرمه، تو اکرم الاکرمین هستی، بزرگوارترین تو هستی. و همجور دیگه ادامه بدید، یک فصل عجیبی پیش چشم شما قرار میگیره. در واقع شناخت خدای متعال یک چنین توفیق بزرگی رو از آن شما خواهد کرد. شما در برابر همه علم، همه قدرت، همه عظمت، همه مهربانی، همه زیبایی، همه شکوه و جلال، همه نور خودتون رو مشاهده میکنید. واقعا چه حالی میشه انسان. اینجا ما باید قدر اسماء الحسنا رو برای ورود به بهشت معرفت الهی بدونیم. اینا برای ما امکان معرفت الهی رو فراهم میکنن. اسماء الحسنا این گونه است. شما وقتی که قرآن کریم رو باز میکنید و تلاوت میکنید به این جلوه‌گری ها زیاد برخورد میکنید. یکی از جاهایی که در واقع یک نمایشگاهی است از اسماء الحسنا قرآن کریم، این از اختصاصات و امتیازات قرآن کریم هست. اسماء الحسنا از امتیازات قرآن عظیم به حساب میاد. خب از همون اول شروع میکنید تا همون صفحه اول رو که باز میکنید ببینید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. ببرمید شروع شد. الرحمن الرحیم با این دوتا اسم مقدس این آغاز این جلوه‌گری هاست. خدای متعال اینجا خودشو مهربان معرفی میکنه، هم اون مهربانی عمومی، هم اون مهربونی های خاص، همون محبت و دوستی عمومی که نسبت به همه داره، همه موجودات عالم، چون همه رو خودش آفریده و آفریده های او هستن. هم الرحیم که حکایت از اون مهر خاص و لطف ویژه خدای متعال هست نسبت به بعضی ها. اون بعضی ها همونایی هستن که خودشون آمدن به میدان محبت الهی و ایمان آوردن به پروردگار متعال. قرار از اینجا شروع میشه. اینجا سراپا باید انسان دیده بشه برای تماشا. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اینجوریه دیگه. لذا اینجا انسان نباید عبور کنه. شما وقتی در برابر تجلی الرحمن قرار میگیرید باید وایسید. تمام وجود شما باید بشه چشم و دیده و تماشا کنید حسن الهی رو در این اسم مقدس، در الرحیم. همینطور همینجور دیگه میرید جلو. الحمدلله رب العالمین، یه جلوه دیگر، رب العالمین، مالک یوم الدین. حتی اونجا باز الرحمن الرحیم تکرار میشه. میرید در همین سوره مبارکه هم باز یک نمایشگاهی است از اسماء نورانی خداوند. صفحات دیگر هم که میرید همینجور معمولا آخر بعضی از آیاته یه دفعه یه جلوه میکنه، عبور میکنه. هو السمیع العلیم، هو العزیز الرحیم. یه جا میگه کریم، یه جا میگه حلیم، یه جا میگه سمیع، یه جا میگه بصیر. گاهی ترکیبی میگه، گاهی جداگانه میگه. خیلی عجیبه. حیف که چه فرصتهایی رو انسانها از دست میدن در معرفت الهی.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتان.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.